الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با اوامر، بحث کلیمون، عنوان کلی بحث، مقصد اول فل اوامر. تو بحث اوامر فصل اول در رابطه با ماده امر بحث میشون، مادت الامر در مقابل چی؟ در مقابل صيغه الامر. ماده امر یعنی امر. گاهی آخر این بحث ها با هم دیگه خلط میشه، جالبه. مثلا تو هم بحث مثلا گاهی غفلت های شکلی صورت میگیره، تو هم بحث مربوط به اوامر گاهی میبینیم مثال میزنه اصولی، مثلا مثال میزنه به گفته مولا که گفته از سله. آخه سله که مادت الامر نیست، سله بله صيغه الامر. اینا رو نباید با هم دیگه قاطی کرد. الان بحث ما سر چی چیه؟ سر ماده امر. امر، همزه، میم، را. بحثمون سر اینه. در فصل اول گفتیم در جهات مختلفی بحث میشه. جهت اولا معنای لفظ امر بود، که لفظ امر یک چه معنایی دار، لفظ امر به چه معناست. این رو تقریبا به طور مفصل بحث کرد. مرحوم آخوند نظرشون اینطوری شد که لفظ امر دو تا معنا داره. حقیقت در دو تا معناست، در واقع یعنی یه جورای مشترکه، بله، لفظیست بین المعنیین. معنای اول شیء، معنای دوم طلب و درخواست، فرمان. تموش. در جهت ثانیه توجه فرمودید، در جهت ثانیه بحث در این بود که آیا امر یک طلب خاصه، یک طلب مقید به علو و استعلاس، یعنی آیا در امر علو، استعلا، یا هر دوتا، یا هیچ کدام شرط هست، شرط نیست. بحث از علو و استعلا، اینم جهت چندم. جهت دوم بحث کردیم. جهت سوم این رو به خاطر حالا بعضی از دوستان که تازه تشریف آوردن دارم یه خلاصه از بحث گفتم، اونو برسانیم به اینکه بحثمون به اینجا کجاست. اینم جهت دوم بحث بود که آیا علو شرط هست، استعلا شرط هست یا نه. مرحوم آقای آخوند نظرشون این بود که علو شرط، یعنی آمر بایستی عالی رتبه باشد نسبت به مأمور، ولی استعلا شرط نیست. استعلا یعنی چی؟ استعلا یعنی یک کسی که از موضع بالا با طرف مقابلش حرف بزنه، آمرانه حرف بزنه، خودش رو بالا ببیند، بداند، گرچه بالا هم ای بسا نباشه. آمرانه سخن گفتن، آخوند گفت آمرانه سخن گفتن لازم نیست، ولی به نظر می رسید، ما او آخرش عرض کردیم که هم علو هم استعلا هر دوتا در امر شرطه. اون کسی که بخواد امر بکنه هم باید رتبهش عالی باشد، هم بایستی آمرانه دست. برای یک کسی که آمرانه دستور نمیده، با تواضع دستور میده، عرف نمیگن امره، آفرین، بگن خواهش کرد. پادشاه جناب سلطان خواهش کرد از رعیت که این کار رو انجام بدن، چون با زبان بله تواضع، با فرو تنی این درخواست را اظهار کرد. جهت سوم آقا جان امر این جهتم دی آخرشه به لطف خدا امروز تمام میشه. در جهت سوم الجهت و سالسه بستر این بود که آیا لفظ امر و ماده امر حقیقت هست در وجوب یا مشترک بله معنویست بین وجوب و ندب. عرضم به حضور با سعادت شما که آیا کدام یک از این دوتاست؟ عرضم به حضور با سعادت شما که در این رابطه کلن چند تا نظریه وجود داره که قابل تر کردنن. دوتا نظر، یک نظر مرحوم های آخونده خراسانیه و مشهور اصولیین شاید بشود گفت و آن است که امر خود ماده امر دوباره داریم میگیم امر حقیقت هست در بله وجوب. امر حقیقت در وجوب و اگر در گاهی امر در استحباب به کار میره در اونجا دیگه حقیقت نیست، میشه استعمال بفرمایید مجازی. مثلا پدری به فرزندش مولا به عبدش میگوید، میگوید مثلا امر تو که، مثلا مثال بهتر بزنیم میگه خود شارع، خود شارع مقدس در قرآنش خدای متعال بفرماید آی مردم امرتکم بله بالواجبات. الان امرتو که ماده امره نفر ما برای این مثال به سلو نباستی بزنیم. چرا؟ چون سلو ماده امر نداره صیغه امر. الان ما بحث اون سر ماده است. اگر گفت امرتکم مثلا بالواجبات، الان این ام در چی به کار رفته؟ ام حقیقت هست در وجوب، چون واجبات واجبه. صلات بگه امرتکم به صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان واجبه دیگه، یکی از واجبات. امرتکم به اداء الفرائض یومیه، اداء فرائض یومیه چیه؟ واجبه. خب در یه اینطور جای امرتو در چی بکار رفته؟ در وجود، درسته؟ حقیقت در وجود. دلیل اونم گفتیم، دلیل اون تبادل که دلیل اول. عرضم به حضور با سعادت شما که اگرم یه جایی ماده امر در استحباب بکار رفت، اونجا میشود استعمال مجازی. مثلا مولا بگوید، شارع مقدس بگوید آی مردم امرتکم بله به صلات اللیل، به اقامت صلات اللیل من شما را امر میکنم. خب صلات اللیل واجبه یا مستحبه؟ مستحب. پس اینجا امر در چی بکار رفته؟ در ندب بکار رفته. لکن این میشود چی؟ این طبق این نظر مشهور اگر در وجوب به کار بره میشه حقیقت، در غیر وجوب میشود چی؟ میشه مجاز. مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع، نه در غیر معنای موضوع. این قول اوله، براش استدلالم آوردیم، دو سه تا معید، سه چهار تا معید، بحث خوبی بود، تمام شد، پشت سر گذاشتیم. بریم سراغ ادله قائلین به قول دومه. آقایان قول دومی اینجا در کاره، قول دوم قول به اشتراک معنویه، مشترک بله معنا. این مشترک معنوی بزرگانی مثل مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایت الافکار که تغییرات بحث ایشون است، ایشون نظرش بر همین اشتراک معنویه. اشتراک معنوی یعنی که امر وضع شده برای یک معنایی که اون معنای عام و کلی و شامل، و اون معنای عام و کلی و شامل عبارت است از مطلق طلب. امر وضع شده برای درخواست، طلب یعنی درخواست. اما درخواست دو جوره، درخواست گاهی درخواست وجوبیه، یعنی طلب الفعل معل من امن النقیز، ما طلب بکنیم، درخواست کنیم انجام یک کاری را و انجام ندادن را منع کنیم، این می شود وجوب، طلب وجوب. گاهی طلب طلب ندبیه، بازم در اونجا یعنی طلب الفعل، درخواست میکنیم انجام را، میگیم آقا سلو ارحامکم، برید سله رحم به جا بیارید. درسته؟ این سلو ارحامکم داریم میگیم آقا برید به جا بیارید، یا امرتکم اینطوری بگیم، امرتکم به صلت رحم، برید سله رحم رو به جا بیارید، ولی من از نقیزش هم نمی کنیم، یعنی اگرم نرفتید گناه نکرد، کار ممنوعی را انجام ندادیم اگرم نرفت. خب پس بناهن علی هذا تمام حرف اینه که ای آقایون میگن امر وضع شده برای مطلق طلب. این مطلق طلب دو فرق داره، یکی طلب وجوبی، دیگری طلب ندبی. اینا سه تا دلیل این بندگان خدا عرضم بزر با سعادت شما ذکر کردن. دلیل اول رو دیروز عرض کردیم، دلیل اولشون این بود که اینا میگفتن که ما میبینیم که امر صحیح هست تقسیم بشود به امر وجوبی و امر استحبابی، یعنی میتوانیم بگیم الامر علی قسمین، امر وجوبی و امر استحبابی. خود این صحت تقسیم امر به وجوب و استحباب معلوم میشه حقیقت در این دوتا، یعنی در واقع حقیقت است در طلب وجوبی و طلب استحبابی. حالا اگر بخواد در هر کدام از اینها به طور جداگانه حقیقت باشه که می شود مشترک لفظی، ما میگیم نه، به طور جداگانه برای اینا وضع نشده، برای طلب وجوبی و طلب ندبی، بلکه وضع شده امر برای مطلق طلب که معنای کلی و عامیه، و این معنای کلی و عام دو فرد دارد، یکیش طلب وجوبی، دیگری طلب استحبابی و ندبی، تا بشود مشترک معنوی. اینا این حرف رو زدن. ما عرض کردیم در جواب گفتیم آقا جون ما قبول داریم امر تقسیم میشود به امر وجوبی امر استحبابی، اما تقسیم امر به امر وجوبی و استحبابی این اعم از حقیقت هست. این گونه نیست که بگیم آقا در این هر دوتا حقیقت هست، میتواند در امر بفرمایید وجوبی حقیقت باشد و در امر استحبابی مجاز باشد. شما از این تقسیم و صحت تقسیم امر به امر حساب وجوبی و امر ندبی، خواستید نتیجه بگیرید. خود این تقسیم دلالت دارد پس حقیقت هست در این دو معنا. میگیم نه، این استعمال شده در دو معنا و قبلا مکرر در مکرر گفتیم استعمال نشانه ی حقیقت نیست، بلکه استعمال اعم از حقیقت و مجازه. یعنی یه لفظی میتونه در هر معنای استعمال بشه با قرینه. اصلا یک لفظی میتونه مکرر، بازم اینو عرض کردم، یک لفظی میتواند درست در معنای ضد خودش استعمال شود با قرینه، اشکالی نداره استعمال بکن، ولی اینطوری نیست که هر استعمالی بله حقیقت. این جواب دادیم دید تمام شد. حالا بریم امروزی، بحث امروز ماست، بحث جدید ماست و اون این است که این دلیل دوم، آقایان دلیل دوم در نزد قائلین به اشتراک معنوی، اونایی که قائل به اشتراک معنوی هم، دلیل اولشون صحت تقسیم امر بود به بله امر وجوبی و استحبابی، جواب دادیم. دلیل دومشون اینه، میگن آقا جون ما تو شریعت نگاه کردیم، تو روایات نگاه کردیم، تو آیات نگاه کردیم، دیدیم امر ماده امر گاهی در وجوب به کار رفته، مثل این که شارع بگوید امرتکم، بله فرموده امرتکم به صوم شهر رمضان، امرتکم به صوم شهر رمضان، الان طیبن این الان امر بله در وجوب به کار رفت. یه جاهایی هم میبینیم که امر در استحباب به کار رفته، همین شارع مقدس اگر بفرماید امرتکم به نافلت لیل، اینجا امر در استحباب به کار. خب این آقای مستدل مثل آقا ضیاء عراقی میگه، آقا ضیاء میفرماید که آقا جون ما میبینیم در شریعت بعضی جا امر در بله امر در وجوب، در بعضی جا امر در استحباب بکار. حالا این میخواد ببینیم این استعمال چجوریه. سه تا احتمال پیش پای ما بیشتر نیست، سه تا احتمال دار. یا این استعمال، استعمال هم در ند هم در استحباب از باب آن است که لفظ ام مشترک لفظی است، یعنی این دو تا معنایی که درشون به کار رفته هر دو معنای حقیقی هست، مشترک لفظی این یک لفظ معانی متعدد در همه معانی با اوضاع متعدد به صورت حقیقی به کار میره. پس امر در وجوب حقیقت است، امر در ندب هم حقیقت است، در هر دو تا وقتی شده حقیقت میشه مشترک لفظ، مثل لفظ عین که در 70 تا معنا به کار رفته در همه شون هم حقیقت. یک احتمال. احتمال دوم بگیم عزیزم این به نحو مشترک لفظی نیست، به نحو مشترک معنویه، یعنی ای که میبینید گاهی امر در استحباب گاهی در وجوب به کار رفته، در واقع امر در یک معنای عمومی یعنی مطلق و طلب، مطلق درخواست به کار رفته. اما درخواست دو جوره، توجه فرمودید آقا، این درخواست دو جوره، گاهی با منع از نقیزه که بشود، منع از نقیز بشود واجب، گاهی با عدم منع از نقیزه که بشود مستحب. خب پس نتیجه میگیریم لفظ امر حقیقت هست در چیزی مشترک معنوی، اینم احتمال دوم. یه احتمال دیگری هم هست، بگیم این که در بعضی جاها امر در وجوب به کار رفته، در بعضی جا در استحباب، بگیم اونجایی که در وجوب به کار رفته بفرمایید وجوب معنای حقیقی امره. در اون جاهایی هم که در استحباب به کار رفته، استحباب را به عنوان معنای مجازی بگیریم. پس سه تا احتمال پیش پای ما بیشتر نیست. یک، استعمال امر و کاربرد امر در وجوب و ند به نحو اشتراک بفرمه لفظی باشد، اشتراک معنوی باشد، یا حقیقت و مجاز باشد. خب این سه تا را پیش پای ماست. آغازی ها میگه ما وقتی مراجعه میکنیم ببینیم بینی بین الله از این سه تا را کدوم یکی اشکالش کمتره، ایرادش کمتره. اینو آغازی ها داره میگه، میگه مشترک معنوی، مشترک معنوی کارش درست بهتر از اون. چرا؟ چون اشتراک. البته حالا شاید این تو فرمایش مرحوم آغازی ها عراقی نباشه، ولی استدلال رو بیشتر قدما از قبیل صاحب قوانین، از قبیل مثلا صاحب فصول، اینها بیشتر مطرح کردن. یا اینطور یا تو کتاب معالم مثلا خصوصا، یا اینطور ترجیحاتی ذکر شده اونجا میگن آه مثلا فرض کنید مشترک بهتر است از حقیقت و مجاز، چون در مشترک همه معانی حقیقی هست، در حقیقت و مجاز بعضی از معانی مجاز هست. حقیقت بهتر است از مجاز، مثلا به یه استدلال. یا بعضی ها برعکس میگن آقا مشترک لفظی کو بگر پیدا بکن. چند تا مشترک لفظی مثال بزن؟ خیلی کمه. ولی حقیقت و مجاز چی دلت بخواد، کتابای لغت نگاه بکن، همه نمیشه یک معناش معنای حقیقی، بقیه معنای مجازی. کدوم یکی غلبه در وجود دارد، حقیقت و مجاز یا مشترک لفظی؟ بگید آقایان حقیقت و مجاز بیشتره، و چون بیشتره پس اولویت با حقیقت و مجاز. بعضی دیگران گفتن نه، مشترک معنوی از مشترک لفظی بهتره. بین خود دو تا مشترک، بعضی گفتن مشترک لفظی از مشترک معنوی بهتر، به دلیل اینکه در مشترک لفظی هر معنایی رو که بگیری، هر معنایی رو که بگیری، این معنا معنای حقیقی است و در واقع اینجا تعدد حقایق است، و اونجایی که حقیقت توش متعدد باشد بهتر است از اونجایی که حقیقت توش واحد باشد. ببین چه استدلال ها، آخه اینا استدلال نیست، اینا همش استحسانه، اینا همش بافتگی است. حالا استدلال محقق عراقی به چیه؟ به اینه که این مشترک معنوی هم از مشترک لفظی بهتره، هم از حقیقت و مجاز. استدلالشون اینه، میگن آقا ما در مشترک لفظی، چون مشترک لفظی لفظ یکیه، معانی متعددن، همه شون هم معنای حقیقی هست. حالا ما دیدیم متکلم وارد شد گفت رأی تو عینن، من یک عین دیدم. نمیدانیم این عین، عین جاری است، عین باقی است، عین ساعده است، کدوم یکی از این عینه؟ ولی نیاز به چی داره؟ نیاز به قرینه معینه داره. خوب دقت کنید، اون قرینه ای که در باب مشترک لفظی به کار میره اسمش از قرینه معینه، معینه نه معینه، تعیین کننده. خب نیاز به قرینه داره. در حقیقت و مجاز آقا طلبه از در وارد میشه میگه آقا رأی تو اسدن، ما نمیدانیم رأی تو اسدن یه معنای حقیقیش، حیوان مفترس، حیوان مفترس دیده یا رجل شجاع دیده، تا جا دویده الان داره نفس نفس میزنه ترس جانش، ما نمیدانیم. اینجا باید چیکار کنه؟ باید قرینه بیاره، باید بگه رأیت اسدا یرمی، باید بگه رأیت اسدا فی الحمام، باید بگه رأیت اسدا فی المدرسه، رأیت اسدا یقرع، رأیت اسدا یبکی، بله، رأیت اسدا یغزو. اینا همش قرینه، باید قرینه بیاره. نیاز به چی داره؟ نیاز به قرینه داره. پس شما ببینید هم اشتراک، البته قرینه اینم نکته شریفه، قرینه در باب حقیقت و مجاز اسمش دی قرینه معینه نیست، اسمش چیه؟ قرینه صارفه است. یعنی چرا وقت میگیم قرینه صارفه؟ چون اصل در یک لفظ، خوب دقت بفرمایید، اصل در استعمال یک لفظ این است که یک لفظ در معنای حقیقی استعمال بشه، نه در معنای مجازی. اگر خواست در معنای مجازی استعمال بشه، باید یک قرینه بیارین جلو اراده معنای حقیقی را بگیرد. برای همین خاطر بهش میگیم قرینه صارف. صارفه یعنی چی آقایان؟ صرف یعنی ایل منع، صارفه یعنی مانعه، یعنی مانعتون ان ارادت المعنل حقیقی. احسن تو سید. خب پس بناهن علا هازا آقای آغازیا برای استدلالش میفرماید و اونایی که این نظر رو دارن، حالا شاید به خصوص ایشون، نه ما ایشون رو به عنوان یک نماد این انتخاب این قول مطرح کرد، این بندگان خدا میگن که چیزه، میگن آقای جون مشترک معنوی به دلیل این که از این سه تا احتمال، از هر سه تا احتمال بهترین احتمال هست، لذا ما قائل به مشترک معنوی. چرا؟ چون هم مشترک لفظی هم حقیقت و مجاز نیاز به آقایان قرینه داره، ولی مشترک معنوی دی نیاز به قرینه نداره، چون یک لفظ است و یک معنی، یک لفظ چند معنا که نیست، یک لفظ است، لفظ امر یک معناست. چیه اسمش؟ او یک معنا مطلق طلب. مطلق این استدلال ایش، بله؟ نه مترادف در مقابل اینجاست. ببینید یه وقت میبینید اصلاً یک لفظ داریم چند معنا، گاهی چند لفظ داریم یک معنا. اونجایی که چند لفظ است یک معنا میشه ترادف، اون اصلا از محل بحث خارجه. اونجایی که یک لفظ داریم و چند معنا، اینجا داخل در محل نزاع که خب یه چند لفظ، یک لفظ داریم چند معنا، یا به نحو حقیقت و مجازه یا به نحوه اشتراک لفظیه یا نحوه اشتراک معنوی. واقع اشتراک معنوی میگن چون دیگه نیاز به قرینه نداره برای تعیین، یک لفظ است یک معنا. مثل این است که یک لفظ در تنها معنای خودش به کار رفته باشه. خب در اینجا نیاز به قرینه ما نداریم، گرچه بازم شاید قرینهی بخوایم، لکن قرینه بر اصطلاحاً تعیین نمیخوایم، یا قرینه مانع بر منع یکی نمیخوایم. ما از هر طریقی بفهمیم، حالا مثلا مطلق طلب دی، حالا طلب ندبی است، طلب غیر ندبی، مطلق طلب حداقل اونجا میتونیم بگیم به فرد اقوا اخذ میکنیم، احتیاط میکنیم، وجوب را میگیریم. مثلا یه اونطور کاری میشه کرد، ولی در مشترک لفظی نمیشه اینطور کاری ری کرد، در حقیقت مجاز نمیشه این کار کرد، بله؟ لذا ایشون به این استدلال کردن. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در جواب میگن آقا ما دلیلی برای ترجیحات نداریم. اینا همش گفتیم خودبافته هاییست که آقایون اینا رو ساخته و بافتن به ذهنشون رسیده، و الا اینا اصلا و ابدا دلیلی بر صحت این ترجیحات ما نداریم. ما دلیلی بر مرجوح بودن مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز نسبت به بله مشترک معنوی دلیلی نداریم. اینا یه اصولی است که ادما درست کردن و وجهی نداره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم بگیم که انشاءالله از جلسه بعد که دوشنبه است، فردا چون بحثمون متفاوت میشه، فردا روز چهارشنبه، از شنبه دیگه بحث بریم سراغ بحث مهمیه، بحث طلب و اراده، که خب غالبا اون طلب ها وقتی کفایه میخونن این بحث دیگه مطرح نمی کنن، از روش میپرن میرن. بحث مهم و به درد بخوریه انشاءالله تو جهت رابعه بحث طلب و اراده را مطرح. دلیل سومی که قائلین به اشتراک معنوی میارن، اینا دلیلشون تشکیل شده از یک صغرا و کبرا و یک نتیجه است. کوچا قیاس شکل اول، یک قیاس درست کردن، صغرا کبرا تو منطق خوندید و نتیجه. اینا اینطوری میگه صغرا اینه، گفتم فعل المندوب، آدم یه کار مستحبی انجام بده، آدم نماز شب بخواند، آیا فعل المندوب طاعت هست یا نیست؟ از مصادیق طاعت هست یا نه؟ بله، از ابرز مصادیق طاعت. بله، تازه از طاعت راجح هست. چه طاعتی ازی بهتر؟ از مصادیق طاعت هست. فعل مندوب گفتن اینطوری گفتن، فعل المندوب طاعتون، فعل مندوب طاعت خداست، اطاعت خدا. بعد ای در صغرا، در کبرا گفتن و کل طاعت مأمورون به، هر طاعتی هم خدا بهش امر کرده. مگه میشه یه چیزی طاعت باشه ولی خدا بهش دستور نده؟ اگر طاعت شد حتما خدا بهش امر میکنه، دستور میده، میگه انجام بدی. صغرا کبرا کدام شکل از اشکال اربعه قیاس؟ شکل اول. چرا؟ چون حد وسط، حد وسط اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شما الان شکل اول. ببینید طاعت توی این عباره صغرا کبرا رو بنویسید تو کتابتون، تو دفترتون، کاملا معلوم میشه حد وسط کدومه، اصغر کدومه، اکبر کدومه. ببینید صغرا اینه فعل المندوبه طاعتون، این صغرا. کبرا چیه؟ کل طاعتن مأمورون به ها، هر طاعتی مأمورون به. ببینید الان در این مثال طاعت که هم در صغرا آمده هم در کبرا آمده میشه چی؟ حد وسط. حد وسط و حدیه که تکرار شده، هم در صغرا آمده هم در کبرا آمده، درست؟ حد منحصر که تکرار نشده، حد فرد واحد و حد واحدی که در صغرا آمده بهش میگیم اصغر، و حد واحدی که در کبرا آمده بهش میگیم چی؟ میگیم اکبر. خب الان نتیجه ای که از این صغرا و کبرا میگیریم چیه؟ فعل المندوبه طاعه، کل طاعتن مأمورون به ها، پس فالمندوبه مأمورون به، پس امر مندوب مأمورون به، یعنی مندوب هم امر داره. پس قبل هم که میدانستیم، واجب هم که امر داره، اون از خارج میدانستیم، واجب قبلا میدانستیم امر دارد، حالا معلوم شد مندوب و مستحب هم امر داره، هم واجب امر داره هم مستحب امر داره. عرضم پس معلوم میشه که امر هم در واجب به کار میره هم در مستحب. پس میگیم امر حقیقت است در مطلق طلب. اینم استدلالی، استدلال چندو؟ دلیل سوم. جوابی که میشود به این دلیل داد اینه که ما صغراتون رو قبول داریم، صغرای شما قبول داریم، یعنی قبول داریم که فعل مندوب بله طاعت الهی یکی از مصادیق طاعت است، ولی قبول نداریم. کی گفت کل طاعت مأمورون به؟ اینو قبول نداریم. کی گفت هر طاعتی مأمورون به؟ نه خیر، طاعت میتواند مأمورون به نباشد، میتواند مندوبون فیه باشد. بله این کبرا رو ما قبول نداریم، یعنی طاعت مندوبی بینی بین الله، اگر طاعت مندوبی باشه، این طاعت مندوبی دیگه مأمورون به نیست، مندوبون الیه. یعنی شاره گفته فرمان نداده انجام بدید، مأمورون به یعنی فرمان داده انجام بدید، نه فرمان نداده، بلکه گفته آقا کارو بکنید بهتره، ثواب داره، به قصد ثواب انجام بدید، پس امر نداره. طاعت فعلی تو خب طاعت ندبی، طاعت استحبابی میتونیم بگیم، بگیم راجهون فعلون، نه بگیم مأمورون به. بله راجهون فعلو قبول ده، رجحان دار، مطلوبون وقوعو، وقوعش مطلوب هست، اینو قبول ده. نه اینکه بگیم یک کار استحبابی مأمورون به، نه اینو قبول نداریم. بس است، صلی الله علیه و آله.